12 آذر 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به روایت بعدی که آقایون تمسک کرده اند به جهت استصحاب، ظاهرن ششمین روایت. بله، روایت روایتی است که شیخ نقل میکند با سند خودش تا صفار، سند شیخ تا محمد ابن حسن صفار صحیح است. صفار که ثقتون عن علی ابن محمد القاسانی، قاسانی همون کاشانی است. قال کتبت الیه و انا بالمدینه اسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا، فكتب اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤيا وافطر للرؤيا. جلد ده وسائل این روایت ذکر شده، صفحه 255، حدیث 13، باب 3، از ابواب احکام شهر رمضان. سند روایت رو اول لحاظ کنیم، بعد بیام سر دلالتش. سند روایت که گیری ندارد جز راوی اخیر، علی ابن محمد کاشانی اصفهانی. کاشانی بهش میگن، اصفهانی هم میگن. بله، این بفرمایید که نجاشی ذکرش میکنه، میگه انه مکسر الروایه فاضلا غمز علیه احمد ابن محمد ابن عیسی، کثیر الروایت، میگه خیلی روایت داره، فاضل یعنی که خودش فقیه. احمد ابن محمد ابن عیسی عیب بش گرفت و گفته است انه سمع من مذاهب و منکره، گفته یه حرفایی نامربوط میزنه. بله، مذاهب منکره ای دارد. بعد نجاشی میگه لکن لیس فی کتبه ما یدل علی، ما همچی چیزایی که احمد ابن محمد ابن عیسی میگه ما تو کتاباش پیدا نکردیم. توجه میفرمایید؟ در کتاباش چنین مطلبی نیست. یعنی در واقع با این جمله نجاشی حرف احمد ابن محمد ابن عیسی رو رد میکنه، میگه کتاباش دال بر این حرف نیست. شیخ نقلش میکند در اصحاب امام هادی و تضعیفش میکنه. لکن شیخ بعد این علی ابن محمد کاشانی ذکر میکند که علی ابن محمد شیره کاشانی. اونم میگه از اصحاب امام حادیث و او رو میگه ثقتون. علی ابن شیره رو میگه ثقتون، علی ابن محمد کاشانی رو میگه ضعیفون. و اینا هر دو کاشانی هست. هر دو از اصحاب امام هادی، یکی رو تصدیق میکند یکی رو توثیق میکند. اینا آیا دوتان یا یکیه؟ علامه هلی قائل است که بفرمایید که این دوتا یکیه. صاحب قاموس الرجال مرحوم شیخ شوشتری رضوان الهی بر او باد، اونم میگه یکی هست. شیخون الاستاز قدس سره که امروز بر مائده علمی ایشون نشسته، ایشونم میگه یکی هست. مرحوم خب خود شیخ چون دو جا ذکر کرده میگه دوتا. ما مقانی میگه دوتا. آیت الله خویی هم میگه اینا دوتا. حالا دوتا هم شهریان اسمشون مثل همه، هم طبقه هم هستن، یکیشون ضعیفه یکیشون ثقه است. نتیجه کجا تغییر میکند؟ نتیجه این است که اگر اینا یکی باشن، تضعیف شیخ با توثیق شیخ به هم چی؟ تضعیف و توثیق شیخ به هم در. درسته؟ میموند حرف نجاشی. خب نجاشی مدحش کرده است دیگه، میگد که مکسر الروایه فاضلا. در کتبش هم ما ایرادی رو که احمد ابن محمد ابن عیسی بهش گرفته ما ندیدیم. این از نجاشی اعتبار قوله محمد ابن علی ابن محمد کاشانی است. بنابراین در فرضی که یکی باشند روایت میشه معتبره، به جهتی که تضعیف و توثیق شیخ تعارض میکند، تساقط میکند، میموند مدح جناب نجاشی بلا معارض. مدح نجاشی بلا معارض شد میشد معتبر، سند روایت میشد معتبر. این علل قول به اتحاد. و اما علل قول به تعدد، خیلی خوب، اونی که توثیق شده است علی ابن محمد شیره کاشانی است، او توثیق شده. و نسبت به علی ابن محمد کاشانی خالی ما یه مدح نجاشی رو داریم، یه تضعیف شیخ رو داریم. قاعده اولیه در باب علم رجال این است که تضعیف بر توثیق مقدم است. بنابراین میبایست تضعیف شیخ رو اخذ کنیم. پس این میشد علی ابن محمد کاشانی، میشد ضعیف، و سند ما میشد ضعیف به علی ابن محمد کاشانی. بله اگر بخواهیم مبنای بله من یدرس فی هذه المدرسه دامت برکاتو ایشون رو اخذ کنیم علا خلاف جمیع رجالیین از زمان حضرت آدم ابوالبشر الی یومنا هذا می‌فرمایند که توثیق مقدمه بر تضعیف است. اون وقت رو این مبنا بله باز میشد ثقتون دیگه، چون توثیق مقدم است. لکن این مبنا را رجالیین اخذ نکرده اند. لم یقل بهی احدون الا اونها روایات اخلاقی است. حضرت آقای سنان قضایای اخلاقی غیر از او غیر از داستان رجال است. اخلاق یه دانش است. بعض اونایی که این دانش رو بلدن عامله بهش هم هستن، بعضیشون اخلاق بلدند لکن عامله بهش نیستن. او خودش یه دانش، رجال یه دانش دیگریست. یه چیزی که توی یه دانش هست شما نمیتونید بیاریدش توی یه دانش دیگر. وقتی اردینش توی یه دانش دیگر بخواید باش مشق بکنید، بدون نتیجه چه میده؟ نتیجه غلط میده. هر دانشی برای خودش ابزار خودش رو دارد، مصطلحات خودش رو دارد، قوانین خودش رو دارد. فلسفه یه دانشه، فقه یه دانش دیگر است. با مبانی فلسفی در فقه بخواید مشی بکنید، فقهتون اصلا بله فقه میشد. با مبانی فقهی بخواید وارد فلسفه بشید، فلسفه دون دیگه فلسفه نیست. یک بله بفرمایید بله. یه چیزی برای خودش میشد که دیگه اصلا بهش نمیشد فلسفه گفت. هر دانشی مبنای خودش داره، باید رو مبانی خودش را.
هایی که من مثلا خیلی متعاون نیستن با هم در علوم اسلامی را باید استناسن.
نه همه جا
هم رجال
اخلاق
دانش اسلامی، هم اخلاق اسلامی دانش اسلامی، و اینا میتونن مشمل هم بیواقع بشن.
بله میتواند، لکن ببینید قاعده این است که حالا دیگه ما رو از درس نندازه آقای سنبی. قاعده این است که کسی که دیگری رو توصیح میکند میگد این آدم درست است. اونی که میگد نه فلان عیب رو دارد، معلوم میشه اون عیب برای او ظاهر شد و برای اونی که توصیح کرده اون عیب ظاهر نشد. و قاعدتا مردم چنینن که عیوب خودشون رو سعی میکنن مخفی کنن. پس بنابراین عیب مستور میمانند الا برای اشخاص خاصی که دقت بکنند. بنابراین اونی که دارد تضعیف میکند میگه عیب ظهر علی، اونی که توثیق میکند میگه عیب لم یظهر لی. خب قاعده کلی این است که مردم چون عیوب رو مستور میکنند ظاهر نمیشه. اما اونی که میگه ظهر علی معلومه اون فهمیده. قول او که میگه ظهر علی او مقدمه بر اونی که میگه این آدم درستی است. توجه فرمودید؟
یعنی فعل مؤمن هم راست
هست. اشکالی نداره فعل. بله اخلاق اون کارو به رجال نداره. قاعده در باب رجال این روی مبنای عقلایی است. توجه میکنید؟ الان شما اصلا احتیاط نیست. این قاعده عقلایی است. شما میخواید دخترت رو شوهر بدی؟
حتی که من احتیاط کنم
شما دخترت رو که میخوای
شوهر بدی؟ اون طرف اثر
شما دخترت رو که میخوای شوهر بدی؟ از 5 نفر تحقیق کردی، 4 تاشون گفتن خوبه، یکیشون گفت آقا این عرق خوره.
من با این بودم
یکیشون گفت عرق خوره. اون 4 تا که گفتن به تو خوبه میگوی اونا دروغ گفتن؟
نه.
اما اون یکی که گفت آقا این عرق خوره
بر
جهن فرمایی میگوی که خب عرق خوری برای شما ثابت میشد دیگه، دختر بش نمیدی. بر جهن فرمایی یک نفر که تضعیف کرد، چون عرق خوری چیزی نیست که علنی باشد، که میگوی پنهان میکنه
ثابت نمیشه. ولی
ثبوته که حد بخوام بزنی،
بله
حد که نمیخوام بزنی
بله.
که اگر اگر طرف ثقه است، چون ما هر کی از راه برسد در مورد افراد نظر بدهد که اخذ نمی کنیم که، اگر طرفی که به شما گفته از عرق خور ثقه است میپذیری. نمیگویم اون چهار تا دروغ گفتن، میگوی اونا ندیدن، تو کاری عرق نبودن، اگه من یه شیشه دستش دیدن گفتن که این چی چیه، گفتست که این سکنجه بینه. اون بیچاره هم ساده باور کردن که سکنجه بینه. این بند خدا این تشخیص داده است. اگر طرف ثقه باشن قولشو اخذ میکنی، حد نمیخوام جاری کنی، اما در این که دختر میخواستی بهش بده دیگه نمیده. اینه که تضعیف مقدمه بر توثیق است. این یک مبنای عقلایی دارد، توجه می‌فرمایید، این اختصاص به رجال ندارد، یه مبنای عقلایی دارد. و وجهش هم این است که عرض کردم، چون انسان‌ها، چون تضعیف بر اساس یه عیبه، انسان‌ها عیوب خودشون رو مستور میکنن. دیگه کی باشد که علنی بله بخواد عیبش را بر کویا برزن داد بزند، اونا کمن، نوعا عیوب رو مستور میکنن. اون وقت اونی که عیب رو تشخیص داده میگه اگر ثقه باشد شما قول او رو اخذ میکنی و مقدمه است. اون حسابش جداست. این مطلب اون کتاب ضعفای ابن غزائری مطلب دیگه ثم. پس ما چه بگوییم اینجا؟ ما با علامه هلی همراه بشویم و بفرمایید که صاحب قاموس الرجال شیخون التستری و شیخون الاستاذ، یا همراه بشویم با خود شیخ طوسی و مرحومین ما مقانی و آیت الله خویی، کدومشون؟ ظاهر این است که با توجه به راوی و مرویون عنه این دو نفر که راوی از علی ابن محمد کاشانی و راوی از علی ابن محمد شیره کاشانی، راوی از این دوتا افرادی هستند که مشترکند، مرویون عنه این دوتا هم هاکذا مشترک است، طبقه شون هم که یکیست، این ما رو میرساند به اتحاد این دوتا، که این دوتا دوتا نیستن، یکی هست و اسم جد شیره بوده است، علی ابن محمد شیره. خب شیره یا همون شیری که شما میگون، توجه میفرمایید، شیر، حالا یا اسم شیر بوده است یا لقب شیر بوده است، و شیر بله معنی دارد تو زبان فارسی، یعنی مرد شجاع، بله میگذاشتن این اسم را، شیر محمد، شیر علی، نا اسامی بود است که متداول بوده است. بنابراین یا اسم جدش یا لقب جدش هم شیره هست و اینا یکی هست، هر دو یکی هستن. وقتی هر دو یکی هستن، تضعیف و توثیق شیخ تعارض میکند، تساقط میکند، میموند مدح جناب نجاشی. بنابراین ما قائل میشویم به این که این سند معتبر است. این داستان سندیش. از اینجا بله میام سر فرمایش شیخ. شیخ میگد که این روایت دلالتش از هر ما فی الباب، این روایت یعنی دلالتش از همه روایات بهتر است، الا این که فی سندها ضعف. خب معلوم شد رو این بیان ما تو سندش ضعف نیست. حالا ببینیم آیا دلالتش اقوا میشد یا نمیشد. روایت را یه بار دیگه مرور میکنیم. کتبت الیه و انا بالمدینه. مشکلی دوم در این روایت این است که کتبت الیه، این الیه کیه؟ تازه و انا بالمدینه. خود حضرت مدینه اینم میگه من کاشون نبودم، منم مدینه بودم، اما کتبت الیه. خب اگر خودت هم مدینه بودی، آقام که مدینه دیگه کاشون بود، کتبت الیه. اما و انا بالمدینه دیگه یعنی چی؟ کتبت الیه، این الیه کیه؟
امام مدینه بودن از کجا روایتش میدستیم؟
برای اینکه
کتبت الیه من نوشتم به امام و من تو مدینه بودم.
و انا بالمدینه. بله امام هادی کی منتقل به سامرا شدن؟ تاریخ انتقال به سامراشون رو شما بفرمایید. امام هادی متوفای چندن؟ 254 ظاهرا. امام عسکری که 260 هست. امام هادی متوفای 254.
یعنی
4
سال امام
عسکری. 6 سال. مدت امامتش 6. چند سال آخر عمر امام هادی رو آوردن؟ ظاهرن البته بیش از 10-15 ساله که آقا رو اواخر عمرشون منتقل کردن به مدینه. علی حال چون مکاتبه با امام هادی است، کتبت الیه و انا بالمدینه، ظاهرن امام هادی هستن، چون این شیخ در رجال او رو از اصحاب امام هادی میشمارد دیگه. بنابراین کتبت الیه درست میشد، چون من المحتمل که او در مدینه است و آقا در سامرا هست، بنابراین کتبت الیه صحیح میشه. لکن الان نداره الیه کیه. و علی ابن محمد کاشانی هم علو رتبه‌ای ندارد که ما بگم که لا ینقلو الا من المعصوم. ما اعتبار خودشو به زور درست کردیم دیگه، نمیتونیم بگم که روایت نمی کند الا از معصوم. باز شاهد این که این الیه امام هادیان روایت صفاره، چون صفار این رو در کتاب جامعه خودش نقل میکند و از روایات امام هادی میشمارد این روایت رو. بنابراین ظاهر امر در این مکاتبه قرینه ای بوده است که محمد ابن حسن صفار تشخیص داده است که کتبت الیه مرجع ضمیر برمیگردد به امام هادی، و اون و این رو به عنوان یه روایت از امام هادی ضبط کرده است. پس بنابراین ما نمیدونیم کتبت الیه، هیچ قرینه‌ای نداریم کیست، الا این که بگوییم صفاری که حدیث شناس است تشخیص داده است که این مکاتبه با امام هادی علیه السلام و اون رو ضبط کرده است. چون اگر با دیگران بود که صفار ضبطش نمی‌کرد که. پس صفار این رو تشخیص داده و ضبط کرده، ولی الان اون قرینه پیش ما مفقوده و ما باید اعتماد بکنیم بر دانش محمد ابن حسن صفار، چاره ای جز این نداره.
این کانیل کرده ما بستهی باشه
او رو به عنوان راوی از امام هادی ذکر میکنه. بنابراین کتبت الیه و انا بالمدینه. اسأله، بریم سر متن. اسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا. آقای جزائری چی میگن؟
یعنی استیستانی هر دو رو گفتن بودن هم از امام هادی
بله.
امام از کی
ممکن باید که وفاتش معلوم بشد ببینیم که میتواند که از امام عسکری هم نقل بکند یا نه. ظهورش امام حال است. میگه از آقا تو این مکاتبه پرسیدم از روزی که شک در اون روز که آیا از رمضان هست یا نیست، یعنی یوم شک چی؟ یعنی یوم شک رمضان، اول رمضان. این یوم شک اول رمضان هل یصام ام لا؟ حالا این که امروز روز رمضان است دو تا صورت پیدا میکنه، یکی یوم شک اول رمضان، یکی یوم شک آخر رمضان. یوم شک اول رمضان آیا امروز رمضان است یا سی شعبان؟ خب یوم شک آخر رمضان آیا امروز سی رمضان است یا اول شوال؟ خیلی خوب، میگه ما شک داریم چی کار کنیم این رو؟ هل یصام ام لا؟ آیا روزه بگیریم اون روز رو به عنوان شهر رمضان یا روزه نگیریم؟ فکتب الیقین لا یدخل فیه شک، اونی که یقین داری به اون اخذ کن. در یوم شک اول رمضان یقین به چه دارد؟ به شعبان دارد، چون دیرو شعبان بود. امروزم اگر بله سی شعبان باشد اون یقین دیروز ما برقرار. نسبت به اول رمضان شک دارد، می‌فرمایند که یقین دو اخص کن، بگو امروز آخر شعبان.
اول شعبان معلوم نباشه،
حالا معلومه. خب شو که شکی در کار نباشه. فرمان اونی که یقینیست اخص کن، یقین اخص کن. الان تو یوم شک اولش رمضان شک داری الان رمضان است، اخذش نکن، بنا نگذار بر این که رمضان است. میخوای روزم بگیری بگیر، اما نه به عنوان شهر رمضان، چون اگر به عنوان شهر رمضان روزه گرفتی، روزه گرفتن به عنوان شهر رمضان احتیاج به علم و یقین دارد. روزه بگیر به عنوان روزه قضا اگر داری، یا به عنوان روزه مستحبی آخر شعبان. اگر رمضان بود بعد تبینه که رمضان است، خود به خود اتوماتیک روزه شما میشد روزه رمضان. اما اگر نیت صوم رمضان کردی در حالی که یقین نداشتی که به رمضان است و روزه رو گرفتی و بعد انکشفه که رمضان است، روزه چیه؟ باطل. چون شما روزی رو روزه گرفتی که نمیدونستی رمضان است به نیت رمضان، ولو بعد انکشفه که رمضان بوده است. لکن اون موقعی که شما روزه گرفتی علم به رمضان نداشتی و به نیت رمضان گرفتی، این روزه قبول نیست، باید قضاش کنی، باید قضا کنی. اما اگر نیت مطلق صوم کردی و بعد سار این روز اول معلوم شد اول رمضان بوده است، مجزیست، از روزه شهر رمضانت مجزیست. ول وجه فی ذلک
مطلق
صوم، یعنی مطلق صوم مستحب دیگه، صوم کل یوم مستحب.
نیت مطلق صوم نه به معنا که یه روزه میگیریم، حالا واجب مستحب.
روزه مطلق صوم یعنی روزه کل یوم مستحب است، به نیت استحبابش من روزه میگیرم. اگر معلوم شد اول شهر الله، این روزه مستحبی که شما مستحب نیت کرده اید خود به خود میشد روزه ماه رمضان دو. اما اگر نیت صوم شهر رمضان کردی این صومت باطله. توجه میفرمایید؟ ولو بعد انکشفه که اون روز اول رمضان بوده است. نه، شما نیت کرده ای چیزی را که علم به او نداشته ای. وقتی علم به او نداشته ای، توجه میفرمایید، در باب صوم، در باب فرائض، فرائض با سنن این فرق دارد. در فرائض شما باید علم داشته باشی. فلذا در یه روایتی دارد میگه چرا شک تو دو رکعت اول نماز چیه؟ مبتل است، اما تو رکعت سه و چهار اشکالی ندارد. میگه دو رکعت اول از فرائض است و دو رکعت بعدی سه و چهار اونا سنن است. وقتی فرض النبی است و سنت است، تو اونا شک کردی با وصل و پینه درستش میکنه. اما تو فرض الله، فرض الله علم میخواد، صوم فرض الله. وقتی شما نیت صوم شهر رمضان میکنی باید علم به شهر رمضان داشته باشی. اون موقعی که علم به شهر رمضان نداری، اگر نیت صوم شهر رمضان کردی من دون علمن، اصلا روزت باطل. نه باطل، روزه باطل است. مجزی از روزه شهر اللهش نیست. بعد اگر تبین اون روز رمضان بوده، این یه روز باید قضا کنه. اما اگر به نیت مطلق صوم گرفت، خودش میشد روزه شهر الله و داستانش حل میشه. پس قصه روزه و قصه یوم الشک اول شهر رمضان این است. توجه فرمودید؟ هاکذا بریم یوم الشک آخر رمضان. در یوم الشک آخر رمضان که شما نمیدونید آیا سی رمضان است یا اول شوال. گفتم بچهش این است که شما اون وقت نیت صوم رمضان میکنی باید علم داشته باشی به دخول شهر رمضان. وقتی علم به دخول شهر رمضان نداری و نیت میکنی، این صوم باطله. خب؟ اما اگر من روزه گرفتم بدون نیت شهر رمضان، به نیت مطلق صوم که استحباب داره روزه گرفتم، بعد تبینه که شهر رمضان است، این رو میفرماید خودش میشد شهر روزه شهر رمضان. اوتوماتیک میافتد روزه شهر رمضان دارم. اما اونجایی که خودت نیت شهر رمضان کردی در حالی که نمیدونی رمضان است، صومت باطله. وقتی نمیدونی رمضان است چجور نیت کردی نیت رمضان؟ بنابراین
شرطش علم.
بله، شما باید علم به دخول شهر رمضان داشته باشی تا بتوانی نیت صوم رمضان بکنی. وقتی شما این علم رو نداری، چجوری نیت صوم رمضان میکنی؟ بدون این علم وقتی نیت صوم رمضان میکنی، روزت باطل. بعد ازن کشفه که این روز روز رمضان است، شما روزت باطل بوده. روزه باطل که دیگه جا روزه صحیح نمیشیند که. پس باید این روز رو قضا کن. اما اگر مطلق صوم گرفتی، روزت صحیح بوده. بعدم که انکشف شهر رمضان است، شما یه روزه صحیح گرفتی، روزت هم تو رمضان واقع شده، از خود به خود میشد روزه ما رمضان. فرقش
اون آفات نداره با اینکه باید معینا نیت تعیین.
نه، این را نه، این لازم نیست. اولا نیت تعیین کل روز شما میتونید نیت شهر رو دفعتا واحدا بکن. توجه فرمودید. اول رمضان میگم خدایا من این ماه رمضان رو انشالله روزه میگیرم. توجه فرمودید. و بعد نیت به چیست؟ نیت که به زبان لازم نیست گفته بشه. همین که قصدم بکنید کفایت. خب این مال اول شهر رمضان. آخرش هم که شک در سیوم رمضان است یا اول شوال. خیلی خوب اونجا کار مشکل تر است چون دوران هم بین چه میشن؟ بین محظورینه. سی رمضان است صوم واجب است، اول شوال است صوم چیه؟ حرامه. دوران هم بین محظورینه. با اینکه دوران هم بین محظورینه میفرماید چه کن؟ میفرماید یقینت را اخذ کن، یعنی بنا را بگذار بر چی؟ بر سی رمضان. بنا رو بگذار بر سی رمضان که یقینی است و اول شوالت مشکوکه. بنا رو بگذار بر سی رمضان و روزت رو هم بگیر. خب و تا مادامی که ثابت نشده است که عید فطره. یقین بله بر شهر رمضان است، روزه دم میگیری. حتی اگر روزه رو گرفتی و بعد تبینه که امروز چه بود؟ امروز عید بود و اول شوال بود، شما معصیت نکرده ای، چون تو که نمیدونستی اول شوال است. بله روزه باطله، این روزه بله جایی حساب نمیشد، اما معصیتی هم نکرده ای. توجه فرمودی؟ خب این داستان رمضان قصه‌ش این. فرموده ان جماعتی مثل آقای نائینی، مثل آقای آخوند، فرموده ان این روایت داستان یوم الشک رمضان است. و این که در یوم الشک رمضان، چه یوم الشک اول چه یوم الشک آخر، شما باید اخذ بکنی به یقین خودت. خیلی خوب. و چه روزه بخوای بگیری، صوم للرویه و افطر للرویه. در یوم الشک اول تا رویت هلال شهر رمضان نشده صوم برات واجب نیست. در یوم الشک آخرم تا رویت هلال شوال نشده افطار برات واجب نیست. پس بنابراین صوم للرویه و افطر للرویه. آقای نائینی و آقای آخوند میفرمایند این روایت ربطی به استصحاب نداره، این روایت عمل است به قاعده یقین نسبت، نه قاعده یقینی کشم، یعنی به یقین خودت بنا بگذار بر یقین خودت در داستان ثبوت اهله، در داستان ثبوت هلال. شما مادامی که هلال جدید ماه را ندیده ای، حکم به دخول شهر جدید ماه جدید نمیتونی بکنی. آقای نائینی میفرمایند همون جور که در وسائل یه باب داریم برای این مطلب، ملاحظه بفرمایید وسائل بله جلد 10 صفحه 298 باب و عدم و جواز صوم یوم الشک به نیت انه من شهر رمضان و استحباب صومهی به نیت انه من شعبان. اینی که گفتیم اگر به نیت رمضان بگیری باطله، تو این باب یعنی عدم جوازه صوم یوم شک، یعنی یوم شک اول، به نیت انه من شهر رمضان جایز نیست اینجوری بگیم، جایز نیست اینجوری بگیری. یعنی چی؟ یعنی اگر اینجوری گرفتی روزت چیه؟ باطل. اما استحباب صومهی به نیت انه من شعبان، اما به نیت آخر شعبان بگیری اشکالی نداره، صحیحه. و اگر انکشاف پیدا کرد که چیست؟ رمضان استم، خود به خود پای رمضانت حساب میشد. ما تو وسائل اصلا بابی به این عنوان داریم. بنابراین آقای نائینی میفرمایند مراد این است که این روایت میگه اول یوم الشک اول رو به نیت صوم رمضان گرفتی روزت باطله، نباید به این عنوان بگیری. مضافاً به این که شاهد دیگری میارن آقای نائینی، میفرمایند تو این روایت اونی که شما دارید متن روایت دون، بله این است که الیقین، بله نه بله الیقین لا یدخل فیه الشک، لا یدخل نمیگه لا ینقص. در روایات استصحاب میگفت شک یقین را نقض نمی کند، نقض. اینجا نمیگه نقض، میگه لا یدخل یقین، بله یقین شک درش داخل نمیشه. این تعبیر به دخول که دارد میکند یعنی یوم الشک لا یدخل فی ایام شهر رمضان. وقتی یوم الشک دخول در شهر رمضان نمی کند، پس شما نمی توانید به نیت شهر رمضان اون رو روزه بگیرید، ولو به عنوان رجا و احتیاط هم نمی تونید بگیرید. خیلی خوب، بنابراین بله این روایت آقای نائینی میگه ربطی به استصحاب نداره. این قاعده یوم الشک شهر رمضان رو میگه که شما حق نداری به نیت رمضان اون رو روزه بگیری.
عنوان جدید
پس بله
عنوان جدید میشه دیگه که مثلا استصحاب یقین هر غیر و یقین شک سال.
ایشون میگه این روایت در این مورد ربطی به استصحاب نداره. شما
این است که علم هم برای روزه،
برای وقتی میخوای نیت رمضان بکنی، مادامی که علم به دخول رمضان نداری چجوری نیت رمضان میکنی؟ وقتی علم به دخول رمضان نداری نیت رمضان میکنی، این نیت تحقق پیدا نمیکند، چون تو علم نداری به دخول رمضان. وقتی علم نداری چجوری نیت روزه رمضان میکنی؟ این روزت باطله. خوش کن. این روزه شما باطل است ولو بعد انکشفه که شهر رمضان بوده است. درست شد؟ اما اگر نیت شعبان کردی روزت صحیحه. نیت شعبان کردی روزت صحیحه. اون وقت این روزه صحیح وقتی که خود انکشفه که شهر رمضان بوده است، شما تو شهر رمضان روزه صحیح گرفتی و تو شهر رمضان هم که هیچ روزه جایز نیست گرفتن، درسته؟ مگر روزه چی؟ مگر روزه رمضان. خود به خود میشد روزه رمضان. پس دارد یاد میداد که نسبت به یوم الشک اول رمضان شما به یقینت عمل کن و نیت صوم بفرمایید رمضان را نکن. چرا؟ چون یقین، شک داخل در یقین نمیشد. الیقین لا یدخل فیه، فیه به یقین میخورد دیگه. دخول شک دخول در یقین نمیتوند بکن. لذا اجازه بده. لذا آقای نائینی میگه اینجا نمیگه که شک یقین لا ینقضه شک، میگه لا یدخل فیه شک. این دخول یعنی شما یوم الشک اول رمضان را داخل در ماه رمضانش نکن و به نیت رمضان روزه نگیر ولو رجایی باشد و احتیاطی باشد. این فرمایش آقای نائینی. خدمت آقای نائینی عرض میکنیم که خیلی خوب، اگر چنین بود که شما میفرمایید در روایت، پس بنابراین ما دیگه چی کار داریم به سمل رویه وفتر لرویه؟ توجه میکنید؟ این سمل رویه وفتر لرویه دیگه بهش احتیاجی نداشتیم. در حالی که در پایان این کلام امام میفرماید سمل رویه وفتر لرویه. خیلی خوب، اگر این داستان بود که فقط روزه مال اول شهر رمضان یا مشک اول رو میخواد، اولا دیگه وفتر لرویه دیگه چه بود؟ پس معلومه وقتی وفتر لرویه میگه یعنی مطلق یوم الشک، چه یوم الشک اول رمضان چه یوم الشک آخر رمضان. این یه نکته. نکته دیگه این که میفرمایند تعبیر به دخول کرده و نه تعبیر به نقض کرده است، میگن اینم تمام نیست، چون دخول عبارت اخرای نقض است و لذا مثلا میگن دلیل و فلانن مدخولن، یعنی این دلیل نقض شده است. یا فرض بفرمایید، حالا این از فرمایشات آیت الله خویی است، میفرمایند که ان ما یدخل فیه یفکک اجزاءه و ینقضه. وقتی یه چیزی رو داخل میکنید توی یه چیز دیگه، اجزاء اون شیء مدخولون بها اجزایش منفک میشد و متلاشی میشد و باز میشد از هم. بنابراین این یه نوع نقض حساب میشود. توجه میکنید؟ این مطلب از فرمایشات آیت الله خویی است. آی سیستانی دام زلده اعتراض میکنن، میگن اینا که دیگه لغت درست کردنه بر اساس بله استحسانات هست که شما لغت ها اینجور معنی کنی که دخول به شیعی که میشود اجزای مدخولون به ها بله نقض میشود و متلاشی میشد. من بفرمایید اینا دیگه استحسان در لغت هست. علا ای حال این یه فرمایش که مرحوم آقای نائینی روایت رو قبول نداره که بر استصحاب دلالت کنه. آقای آخوندم قبول نداره. آقای آخوندم می فرماید که این روایت دال بر این است که شما باید در دخول شهر رمضان به یقین برسید. و نه فقط در دخول شهر رمضان، در یوم الشک آخر رمضان هم همین جور است، در دخول شوال هم باید به یقین برسید. خیلی خوب، و برو از این بالاتر، اهله ثابت نمی شود الا با چه بفرمایید؟ با یقین به دخول ماه. باز آقای آخون می فرماید بابی تو وسائل دارد. ملاحظه بفرمایید، بله عنوان بابمون همین بابه که این روایت توشه، علامت و باب 3 از ابواب شهر رمضان جلد 10 صفحه 252. باب ان علامت شهر رمضان و غیره، چه رمضان چه غیر رمضان، رؤیت الهلال، تا هلال ندیده دخول نشده در شهر. فلا یجب الصوم، پس تو شهر رمضان تا رؤیت هلال نشده فلا یجب الصوم. خیلی خوب، الا صوم واجب نیست الا لرؤیت، او مزی سلاسی، یا باید ماه قبلی 30 تاش تموم بشه چون دیگه 31 که نمیشه، یا رویت کنی. ولا یجوز الافطار فی آخرهی الا للرؤیه، یا باید شب 30 ماه رمضان ماه رو ببینی، او مزی 30 یا 30 روز تکمیل بشه، ماه ندیدی باید 30 روز تکمیل بشه. و انه یجب العمل فی ذلک بالیقین، میبایست در مورد اهله عملت رو بر اساس یقین قرار بدهی، دون از زن. زن نسبت به اهله فایده ای نداره. اینی که به ما یاد دادن اینه، این عنوان باب بود خوندم. آقای آخوند میفرماید که این روایت کاشانی همین باب رو میخواد بگه، و لذا صاحب وسائلم یکیست، حدیث 13 همه همین باب قرار داده است. توجه فرمودید؟ خب باز شاهد دیگرش که این روایت مربوط به داستان اهله است که شما در ثبوت هلال هر ماهی یقین میخواهید، الا ماهی که استثناء شده ماه ذی‌الحجه، که در ماه ذی‌الحجه حاکم عامه قاضی القضات اهل سنت اگر حکم کرد به اول ماه، اون اول ماهی که اون حکم کرده است اعتبار داره. این فقط در ماه ذی‌الحجه، اونم منحصر است به کیا؟ به حجاج. وجهش هم پر واضح است، به جهت اینکه چه نشه؟ اختلاف نشه. به جهت اینکه اختلاف نشه، در ماه ذی‌الحج حکم قاضی القضات عامه اعتبار داره. خیلی خوب، البته وقتی میگیم اعتبار دارد یعنی طریق است، به شرطی که کشف خلاف نشود، ولی اگر کشف خلاف شد دیگه اعتبار ندارد، چون طریقه، طریق ازن کشف خلافه که دیگه اعتبار ندارد. در داستان هلال نوعنم کشف خلاف نمیشد. بله تو تمام این سالها، بله بفرمایید که چند سال پیش بود که بله دو رو خلاف شد بین ما و بین سعودی، و اونا دو رو زودتر اعلام چه کردن؟ اعلام اول ماه کردن، یعنی روز 28 ما بود اونا اعلام کردن ماه رویت شده است و برنامه هاشون رو بله بفرمایید که اجرا کردن، و بعد پایان موسم حج که تمام شد، موسم حج خودشون آمدن تو بله وسایل ارتباط جمعیشون و گفتن هلال ماهی که حکم شده بود بهش اشتباه، اقرار کردن، اقرار کردن به خطا، توجه می‌فرمایید، ولی اعلام کرد مفتیشون که بله اول ماه خطا اعلام شده بود، اون هلالی که دیده بودن این هلالی بود که قبل از این که به محاق برود. آها، هلال قبل به محاق رفتن را این مجانین فکر کرده بودن هلال بعد محاق است و حکم به رویت کرده بودند و اول ماه رسمن اومد گفت بله اشتباه شده بود خود مفتیشون، لکن حج مردم مجزیست، صحیح است. الازهر مصر اعلام کرد بله اشتباه بوده است، لکن حج مجزیست. موند این به چشی هایی که اون سال حج بودن بدبخت ها که حج رفته بودند و حج اینجور شده بود، توجه می‌فرمایید؟ دیگه اینا مجبور شدن رجوع بکنن، اجازه رجوع بکنن به اون کسانی که که گفتن قول فاضی عامه مطلقا حجت است، حتی اذا کشف خلاف. ما داریم قول اینجوریه. بله آقای مکارم هم هست تو معاصرین، جعده دیگه هم هست و اونایی که
و خلاف موسمی هر جونا بری
و
یه روز دیگه بری عرب خود، یه روز دیگه بری منو،
امکان عقلیش هست،
امکان عملیش نیست.
چرا عملیش هم امکانش هست، منتها باید بلد باشه. یک کسی که تازه اومده است نمیتونه، اما کسی که سالیان این سفر رو رفته چه میتونه.
فقط مفت به سوال سیستان اجازه میدم؟ فقط هم به سوال اون سایت رو
میتوند اگر کسی وارد باشد انجام بده. منطقه واردی میخواد، کار عوام مردم و سفر اولی ها نیست. در هر صورت اون سال مال دیگه اونایی که اونا همون عوامو دارم میگن، آقایون را با احتیاط، اونایی که احتیاط میکردن رجوع میدادیم به اون آقایی که میگفت کشف خلاف هم بشه درست، اونایی که فتوا داشتن میگفتیم خب حالا در این مسئله از اون آقا تقلید کن، بابا تبعیض در تقلید. خلاصه اون سال به بدبختی کار رسید، توجه میفرمایید، تا حج این بیچار نه یک سال من یادمه 7-8 سال پیش اینجور
هر سال همینجور از آن
نه هر سال اون کشف خلاف نمیشه. اونی که کشف خلاف شد دو رو جلو رفتن، اون وقت کشف خلاف یعنی خودشون هم اقرار کردن اشتباه،
برای خودشون کشف خلاف بشه،
برای ما کشف خلاف بشه، یه رو جلو بیاد
مطمئنمون یه رو جلوتر،
و یه رو جلوترن کشف خلاف نمیشن. کشف خلاف یعنی اینی که شما بدونی اینا اشتباه کرده. معلوم نیست که اونا اشتباه کرده باشن، یه وقت ما اشتباه کردیم. اما ترجمه تا الان تو عید فطر گذشته، در عید فطر گذشته شما خب آقایون یه عده اعلام کردن عید فطر، آقای سیستانی گفت نسیه رمضان است. خیلی خوب، و تا الان کی درست گفت کی اشتباه گفت؟ کشف خلاف نشد. ماه بعدی یعنی بفرمایید که شوال برای آقای سیستانی شد 29 روز، برای اونایی که عید گرفته بودن شد 30 روز. کشف خلافی نشد، اون اول معلوم نشد که بله کی اشتباه کرده کی خطا. ماه بعد همه متحد شدن، اما در ماه قبل خلاف بود. توجه فرمودید؟ اینا فرضی است که کشف خلاف نمیشد. اون جایی که کشف خلاف نشد اشکالی نداره، اون جایی که کشف خلاف بشه تو حج داریم میگم. توجه میفرمایید؟ حالا نوعا با یه روز اختلاف کشف خلاف نمیشد، اما با دو روز اختلاف یه بار اینجور شد کشف خلاف. مثلا بله امسال نه، سال گذشته که ما حج مشرف بودیم اتفاقا داستان عکس شد. سعودی ها یه رو عقب انداختن اول ماه را، گفتن ندیدیم، و با ایران یکی شد. توجه فرمودید؟ یعنی دیگه یکی شد، اصلا دیگه مشترک شد اول ماه ذی‌الحج، ایران و سعودی و عراق و همه جا دیگه یه اول ماه شد، خلافی هم نمید. بله بعضی وقتا اینجور میشد شزده و ندر، بعضی وقتا هم شزده و ندر دو رو جلو میفتن، غالبا یه روز اونا جلو هم. در یه رو جلو بودنشون کشف خلاف نمیشد. وقتی کشف خلاف نشد طریق حجته، فرمودن متابعت کنید. ولی طریقه وقتی کشف خلاف شد دیگه حجت نیست. با این حال بعضی از آقایون چون اونجا گفته است متابعت کنید، خود صرف متابعت رو میگن کفایت میکنن، و فتواشون این است کشف خلاف هم شد اشکالی نداره. بنابراین اون سال بله با ارجاع به اونا مطلب رو حل کردیم و الا درست نمیشد. بیام سر قول آقای آخون. آقای آخون میگه شاهد ما این روایت است، جلد 10 صفحه 252 حدیث 2 باب 3 از ابواب احکام شهر رمضان، سند صحیح، دیر شد میخوام تموم کنم، صحیحه محمد ابن مسلم: اذا رأیتم الهلال فصوموا و اذا رأیتموه فافطروا. صوم با رؤیت هلال رمضان، افطار با رؤیت هلال شوال. و لیس بالرأی ولا بالتزنی ولکن بالرؤیت. این فرمان با نظر نیست، با ظن و گمان و حدس نیست، ولکن بالرؤیت باید ببینی. باز ملاحظه بفرمایید، جلد 10 صفحه 260 حدیث اول باب 4، صدوق به اسنادش از علی ابن جعفر سند صحیح: سأل اخاه موسی ابن جعفر عن الرجل یرى الهلال فی شهر رمضان وحده لا یبصره غیره اله ان یصوم. میگه آقا این چشاش تیزه، هلال اول رمضان رو دید، هیچ کی دیگه ندید. هرچی اون میگفت نگاه کنی اینها اینها، بقیه میگفت ما تو چیز نمیبینی. میگه بگه کوری اینا، چشاش تیزه، دید، بقیه ندیدن. الله ان یصوم. قال اذا لم یشک فلیفطر و الا فلیصم مع الناس. اگر شک ندارد، توجه میکنه، این هلال شواله نه هلال رمضان، هلال شوال را این دید، اذا لم یشک فلیفطر و الا فلیصم مع الناس. اگه خودش دیدش دیگه خب برای خودش حجته، اگه شکی نداره که دیده است یالا افطار کن، اگر شک دارد فلیصم مع الناس. یه اخ یه جوانیست چش تیزی داره، یه اخ یه پیر مردیست میگه آقا من دیدم. میگم بقیه میگن بقیه نیدن، اما این پیر مرد، آخه پیر مرد قاعدتا سوی چشش کم میشه نه اینکه اضافه بشن. توجه میکنم. هاکذا تو هلال اول ما هم داره. حدیث دوم این با: رواه علی ابن جعفر فی کتابه عن اخیه سألته عمن یرا هلال شهر رمضان وحده ولا یبصره غیره اله ان یصوم. اول ماه رمضان این تنهایی دید، هیچ که دیگه ندید، باید روزه بگیره. قال اذا لم یشک فیه فلیصم وحده، اگه شکی ندارد خودش دیده روزه بگیرد به تنهایی. و الا اگه شک دارد یصوم مع الناس اذا صاموا. خیلی خوب، پس ببینید در داستان اهله ثبوت هلال، چه ثبوت هلال ماه رمضان، چه ثبوت هلال ماه شوال، چه ثبوت بقیه هلال های ماه های قمری دیگر، شما یقین میخواهید. آقای آخون میگه این روایت اینه، تحصیل یقین در قصه ثبوت هلالای ماه قمری. الیقین لا یدخل فیه الشک، صم للرؤیه وافطر للرؤیه. این فرمایش آقای آخون. آقای ناینی هم شبیه این رو فرمودن، اونم میگه مال قضیه اهله هست. و بفرمایید که شیخ میگد نه، الیقین لا یدخل فیه شک استصحابه، و الا اگر استصحاب نباشد داستان سمل رویه وفتل رویه درست نمیشه. میگم جناب شیخ، اولا الیقین لا یدخل فیه شک، سمل رویه وفتل رویه تفریع نشده بر جمله قبل، که شما بفرمایید جمله قبل استصحابه و اینم تفریع بر اون شده است. ثانیاً هر دو تا احتمال درش تفریعه، یعنی لا محاله ولو تفریع ندارد که با فا آمده باشد، اما سمل رویه وفتل رویه تفریع بر قصه یقین سابق است. بنابراین یه احتمال، احتمال شیخ است که ما الیقین لا یدخل فیه شک را حمل کنیم بر استصحاب و میگم استصحاب شهر قبل رو بکن تا ماه رو ببینی و یقین کنی به شهر جدید. پس سمل رویه وفتل رو. این احتمال شیخ. یه احتمالم احتمال آیه آخوند است که اصلا این ربط به قضیه استصحاب ندارن. اگر شما مثل اخباریین استصحاب رو هم حجت ندانید، در داستان اهله باید یقین پیدا کنی به دخول شهر جدید. مادامی که یقین به دخول شهر جدید نداری، بنا میگذاری بر یقین سابقت، میگوی نه هنو ماه جدید نشده است. توجه میفرمایید؟ اینم یه احتمال. و ازا جا الاحتمال و تلال استدلال. پس شیخ با وجود این احتمال دارد این روایت رو میگد اقوا روایات باب است دلالتن. ظاهرا این اقواییت نه تنها معلوم نیست، بلکه دلالت این روایت بر استصحاب با احتمال این که میگم مربوط به بله اهله ماهای قمری است، اصلا دلالت بر استصحابش محل مناقشه است. و صلی الله علی محمد و آله.